نمای دور، نمای نزدیک.
4 آبان ماه سالمرگ درگذشت نویسنده‌ای بود که ادبیات را برای نوشتن از زندگی و کرد و کار محرومان می‌خواست و توصیف رنج‌های طبقات فرودست کشورش را دستمایه آثارش کرد. علی اشرف درویشیان، نویسنده اهل کرمانشاه و صاحب 19 اثر در حوزه رمان، مجموعه داستان، ادبیات کودکان، آثار پژوهشی، مجموعه مقالات و نیز برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری هلمند همت بود. در نخستین سال مرگ این نویسنده پایبند به اصول آزادی و حقوق بشر، اما وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ مراسم یادبودی را به خانواده‌اش نداد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه این ممنوعیت را تقویه کرد. به مناسبت سالمرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش. بخش کوتاهی را اینجا خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. سپاس که با من مهرزاد قاسمفر همراهید. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می‌برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع‌گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی به هر حال، و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف، آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام میکنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی بود. این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد، و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تاثیر داشت در اینکه ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با اینکه آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالا این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن. و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره. با توجه به اینکه همونجوری که شما گفتید این رئالیسم، یعنی این ادبیات متحد به خصوص از نوع ایرانیش، رسالت یه جور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رو هم حتی به عهده گرفته بود در اون دوره و خیلی توجهی به تکنیک های داستان نویسی نداشت.
تو که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یک قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اونچه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله، حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره، چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه فیلتریست که درویشیان واقعیت رو از اون میگذرونه. ببینید رئالیسم رئالیسم مطلق و ناب نداریم. رئالیسم همیشه باید یه صفتی جلوش بیاد تا ما بفهمیم که چی هست. رئالیسم مثلا فهمیم سوسیالیستی، رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم نمیدونم تخیلی، رئالیسم فلان. در مورد درویشیان اون صفتی که جلوی رئالیسمش قرار میگیره عاطفی بودن اون فیلتری هست، یعنی اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. سخوم خسرویش رو امکان نداره کسی بخونه و از یاد ببره. ما خبرهای گوناگون و غم انگیز رو خیلی میشنویم، ولی مثلا سخوم خسروی به خاطر اون اثر عاطفی که میذاره، یا مثلا نداردش، یا آبگوشت آلوچه، به ویژه اینکه درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفیه
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دست شین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای این که درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشه. در اینکه آیا مثلا شخصیت‌های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک‌های ویژه‌ای در کاراش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت‌های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض کنیم شریف سال‌های ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا این جور چیزها. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالاً اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالاً یکی دو تا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه، و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه؟ بگم اون شما
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست، و به خصوص از جدی که میگیم ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم، تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و باید بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی، از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. این از این زاویه هست سودمندیش.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان در نمای دور نمای نزدیک شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.